أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر مستر بشود مکلف به ارتکاب یک فعلی، بعد یکی از این دو فعل، یا این فعلی که مستر به انجام آن شده است یا اون فعل دیگر، حرام بشود. هنگام اضطرار هنوز سبب حرمت معلومه بالاجمال حاصل نشد. ساعت 8 مستر شدم، این آب الف را که آب شیرین هست بخورم، ساعت 8:05 علم اجمالی پیدا کردم که الان یک قطره دمی یا در این آب افتاد یا در اون آب شور در اون طرف. صورت اول اینه. خب تارتن ما میگیم اضطرار رافع حرمت، تارتا میگیم اضطرار رافع تنجز حرمت، که مناسب با فرمایش صاحب کفایه این هست. البته صاحب کفایه میگه رافع فعلیت حرمت، ولی متناسب با مبنای امام اینه، چونشون قدرت رو شرط تنجز میدونه و معتقده که عاجز هم مکلفه طبق خطابات قانونیه. ولو این فرمایش ایشون علاوه بر این که خلاف لا یکلف الله نفسا الا وسعها هست، یک مشکلی هم درش هست و اون اینه که اگر من قدرت عقلیه دارم بر انجام این واجب یا ترک این حرام، قدرت عرفیه ندارم، اضطرار عرفی دارم، به حرج می افتم، اینجا رفع تنجز توسط شارع بدون تدخل در رفع تکلیف چطور معقوله؟ البته این اشکال بای سیستانی هم هست که ایشون هم فرمودن ما در مورد اضطرار معتقدیم که حلال نمی شود، ادعاءن حلال است، به این معنی که منجز نیست حرمت ها. یک وقت عاجزیم عقلن، عقل ما را معذور می داند، یک وقت ما عاجز نیستیم عقلا، اضطرار عرفی داریم، به حرج میفتیم. غیر از اینکه ظاهر ادله اینه که تکلیف رفع میشه، میگیم اصلا چطور معقوله که تکلیف رفع نشه، تنجز که حکم عقله توسط شارع رفع بشه. حالا بگذاریم، ما علل مبنا صحبت کنیم. بنابر مبنای صحیح که مبنای مشهور هست که اضطرار مانع از حرمت فعله، ما دیگه علم اجمالی نداریم به این که یکی از این دو فعل حرام است. این فعل الف که مورد اضطرار است واقعا حلال شده، حرام بودن اون آب دیگر میشه شبهه بدویه. و اگر ما بگیم که اضطرار مانع از تنجز تکلیف خب قطعا یکی از این دو فعل حرام هست، ولیکن اگر حرام این آب شیرین باشه که با توجه به اینکه شارع تنجز او رو رفع کرده، دیگه میشه مردد بین ما لا یقبل التنجیز و ما یقبل التنجیز، و عقل و عقلا در اینجا حکم به لزوم احتیاط نمی کنن. مثل اینه که شما علم اجمالی دارید، یا اکرام زید واجبه که عاجزید از اکرام اون، یا اکرام امر واجبه. این علم اجمالی منجز نیست، چون یک طرفش قابل تنجیز نیست، ولو تکلیف شامل عاجز هم بشود، اما این تکلیفی که در مورد عاجز است منجز نیست، قابل تنجیز نیست. اصل براءت از اون طرف آخر که مقدور هست یا غیر مسترون له هست جاری می شود بلا معارض. بله ممکنه کسی در اینجا بگه آقا اصل موضوعی جاری کنید، استصحاب کنید که ما مستر به ارتکاب اونی که حرام می شود اصرار به ارتکاب او پیدا نکردیم، پس حرام است شرب ماء نجس. استصحاب میگوید من مستر به شرب ماء نجس نشدم، چون شک دارم این آب شیرین ماء نجس است یا ماء نجس نیست. با این استصحاب اثبات کنیم که پس هنوزم شرب ماء نجس بر من حرام است. خب اینم جوابش روشن شد. اولا این میشه جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز که گفتیم علم به آن هم منجز نیست، فکیف بالاستصحاب. من اگر علم پیدا کنم یا اکرام زید واجب است که عاجزم از آن، بنابر این که تکلیف شامل عاجز هم میشود، و یا اکرام ام واجب است، اینجا اصلا عقل و عقلا منجز نمیدونن این علم اجمالی را. فرق میکنه با علم تفصیلی به واجب بودن اکرام زید با شک در قدرت بر آن. دوران ام بین مقدور قطعی و غیر مقدور قطعی، یا دوران ام بین مسترون الیه قطعی و غیر مسترون الیه، علم به این تکلیف منجز نبود. حالا میخواد استصحاب مثبت این تکلیف منجز باشه. هذا اولا. ثانیا خب این استصحاب، که این استصحاب معارضه میکنه با استصحاب عدم حرمت شرب اون آب شور که مستر به آن نیستن. شما یک استصحاب میگید من مستر به شرب آب نجس نیستم، پس حرام از شرب آب نجس، ثابت نمیکنه که شرب اون آب شور حرام است، معارضه میکنه با اون استصحابی که میگه شرب اون آب شور حرام نیست. شرب این آب شیرین هم که مورد استراره است یقینا یا حرام نیست یا حرام بودنش منجز نیست. اونی که این استصحاب را جاری میکند میگه ثابت میکنم که شما مکلفی به اجتناب از شرب آب نجس، نباید مخالفت قطعیه بکنید، همین آب شیرین را بخورید همون آب شور را بخورید. اونی که استصحاب میکنه اینو میگه که درست نیست. صورت دوم از صور استرار الی طرف معین، اینه که بعد از افتادن یک قطره خون در یکی از این دعا، ولی قبل از علم به وقوع قطره دم، ساعت 7:30 یک قطره خون در یکی از این دعا افتاد، ساعت 8 اضطرار پیدا کردم به شرب این آب شیرین، ساعت 8:30 علم اجمالی پیدا کردم که از ساعت 7:30 یک قطره خون افتاده، یا در این آب شیرین یا در اون آب شور. سبب تکلیف قبل از اضطرار است، ولی علم اجمالی بعد از اضطرار است. خب لابد میگید اینم که مثل صورت اولاست. اون مهم اینه که قبل از علم اجمالی که میخواد منجز باشه، من مستر شدم به شرب این آب شیرین. پس اون علم اجمالی وقتی میاد دیگه علم اجمالی نیست که منجز واقع باشه علای تقدیر، چون اون علم اجمالی اگر که احد هما نجس شد، اگر این آب شیرین نجس شده باشد که دیگر بعد از طروب استرار حرام نیست شربا به خاطر استرار. و قبل از طروب استرار هم که من علم اجمالی برام حاصل نشد که منجز باشد. اما وجه این که جدا شده این صورت ثانیه، این محقق ناینی چه در فوائد الاصول چه در اجود و تقریرات که دوره متأخر است، فرموده ما در دوره سابقه که یه تقریری در دسترس نیست، گفتیم تنجز از آثار واقع منکشف به علم است. چون علم اجمالی تعلق گرفته است به تکلیف از ساعت 7:30، پس تنجز از ساعت 7:30 می آید. تنجز که از ساعت 7:30 می آید، که انه علم اجمالی از ساعت 7:30 بود که ملحق میشه به صورت ثالثه، که علم اجمالی از ساعت 7:30 بود و این که یکی از این دو آب نجس است، ساعت 8 مستر شدم به شرب آب شیرین که پایین گفت که باید از آب شور اجتناب کنیم. خود ایشان دیگه برگشته، لزومی نداره ما مؤاخذه کنیم ایشونو، فرموده بعد دیدیم این حرفی که زدیم درست نیست. تنجز از آثار موضوعی علمه، از آثار واقع که نیست، از آثار علم. هر وقت علم آمد تنجز هم میاد. وقتی علم ساعت 8:30 آمد معنا نداره که تنجز از ساعت 7:30 باشد که زمان سبب تکلیف هست، که حرف درستی هم هست. خب در اجود و تقریرات آمده گفته که بچه این که ما دیگه از این حرفا نمیزنیم و توبه کردیم از این حرفا بزنیم، اینه که قبلا میگفتیم ما علم پیدا کردیم به ثبوت یک تکلیف از ساعت 7:30. دقت کنید، ساعت 8 زمان استرار به شرب آب شیرین، ساعت 8:30 علم پیدا کردیم، یکی از ساعت 7:30 یکی از این دو آب نجس شد، پس علم داریم به ثبوت تکلیف به اینکه لا تشرب النجس از ساعت 7:30، و با اضطرار به این شرب آب شیرین شد که در سقوط اون تکلیف داریم. ولذا باید اجتناب کنیم از آب شور تا علم پیدا کنیم به سقوط اون تکلیف به امتثال. بعد در اجود و تقریرات گفته که آقا این چه حرفی بود ما زدیم، استغفرالله. اولا شک شک در مسقط در جایی است که تکلیف به یک شیء معینی ثابت بشه، ما ندونیم این شیء معین بر ما واجب بود وجوب آن ثابت شد یا نشد. اینجا مردد از تکلیف بین مقتوع السقوط و مقتوع البقاء علی تقدیر السقوط. اگر این آب شیرین نجس باشد تکلیف مقتوع السقوط است با استراب، اگر آب شور باشد مقتوع السقوط است علی تقدیر الحدوث. اینجا که جای قاعده اشتغال نیست، جای براءت از حرمت شرب آب شور هست. ثانیا آقا ما افتضایی هستیم، با ما برخوردتون مثل برخوردی که با محقق عراقی میکنید که علیتی است در منجزیت علم اجمالی نباشد. ما افتضایی هستیم، ما منجزیت علم اجمالی را ناشی از تعارض و تساقط اصول میدونیم. خب اصل براءت از حرمت شرب آب شور معارض نداره، چون ما در آب شیرین که نیاز به اصل براءت نداریم که اضطرار سبب حلیت شرب آن شد. ثالثا شک در مسقط، در مواردی یه شک در مسقط شرعی نباشد، شک در مسقط عقلی باشد. اضطرار مسقط شرعی است، اضطرار که مسقط عقلی نیست. اضطرار مسقط عقلی تکلیف نیست، رافع شرعی تکلیفه. این بیان سوم ایشون ما نمیفهمیم چی میخواد بگه. میگه اضطرار عرفی رافع شرعی تکلیفه و قاعده اشتغال در که امر به احتیاط میکنه عقلا در جایی که شک در مسقط عقلی داشته باشه. حالا اگر اضطرار عرفی نبود، اضطرار عقلی بود، و دیگه قاعده اشتغال جاری میشه. حالا ما که اضطرار عرفی داریم، یعنی میتونیم تحمل کنیم، اما عرفا مضطریم. حالا اگر التجاء بود، ناچاری عقلی بود، اصلا من افتادم رو این آب شیرین دهان من، یعنی آب شیرین افتاد فصلش روی دهان من و همینجور داره میره فرو تو حلق من، این میگن اصرار عقلی دیگه. افتادم توی یه استخر بار از آب شیرین که حالا خرم نباش، یا علم اجمالی دارم که قلیل متمم قرن بوده، نجس بوده، هی آب یه سطر یه سطر بهش اضافه کردن که همش نجس اندر نجس. خب اونجا التجاء عقلی دیگه شون این اشکال سوم رو نمی کنه. آقا بازگشت اشکال سوم به یه مطلبی است که ما قبول داریم، اگر این باشه درسته. و اونی که اصلا قاعده اشتغال در شک در مسقط دنیش در مورد شک در امتثال، یعنی چی شک در مسقط؟ ولو مسقط اضطرار باشد، اضطرار مسقط تکلیفه، یعنی چی قاعده اشتغال جاریست در مورد آن؟ قاعده اشتغال در موادی که شک میکنیم امتثال کردیم یا نه، اگه امتثال کرده باشیم تکلیف ثابت شده. اینجا میگن نه، شک در امتثال مجرای قاعده اشتغاله. خب بگذاریم. مرحوم آی خویی فرموده که خب استاد ما یک مطلبی گفت و خودش هم برگشت، و اما یه چیزی میشه گفت، باید اونو روش کار کنیم. و اون که کسی بگه استصحاب بقاء تکلیف از ساعت هفت و نیم موجب تنجز اجتناب از اون آب شور میشه. از ساعت هفتنی ما یه تکلیفی داشتیم، استصحاب بقاء اون تکلیف جاریست، مردد از اون تکلیف بین مقتوع الارتفاع اگه مربوط باشه به آب شیرین، یا مقتوع البقاء اگر مربوط بشه به آب شور، فوقش میشه استصحاب کلی قسم ثانی. به نظر شما آقای خویی چی جواب بده خوبه. خب کاش آقای خویی میفرمود که آقا این جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیزه، علم به این تکلیفی که مردد است متعلقش بین ما یقبل و تنجیز و بین ما لا و ما بین ما یقبل و تنجیز منجز نیست و کیفه بالاستثاء. کاش که اینو میگو که خیلی مطلب متینی هست. ولی به جای این مطلب ایشون اومده فرموده که استصحاب کلی قسم ثانی در صورت جاری است که استصحاب عدم فرد طویل با استصحاب عدم فرد قصیر تعارض کنن، تساقط کنن و نوبت میرسه به استصحاب کلی قسم ثانی. اما اگر نه، استصحاب عدم فرد طویل جاری باشه بلا معارض، این حاکم است بر استصحاب بقای کلی. اینجا استصحاب عدم حرمت آب شور معارضه میکنه با استصحاب عدم حرمت آب شیرین؟ نه، استصحاب عدم حرمت آب شیرین از ساعت 7:30 تا 8 چه اثری داره؟ الان که حرام نیست. فرد قصیر اگه حرام بوده از ساعت 7:30 تا 8 که تو رو به استرار شده حرام بوده، اونم که زمانش گذشته، من اون وقتم که علم اجمالی نداشتم. الان بگم استصحاب می کنم که از ساعت 7:30 تا 8 این آب شیرین حرام نبود خوردنش، خب سم ماز، چه اثری داری این استصحاب؟ استصحاب عدم حرمت فرد طویل که شرب آب شوره او اثر داره، میگه میتونی اونو بخوری. ولی آب شیرینه که الان که میخوام استصحاب جاری کنم که یقین دارم میتونم بخورم چون مسترم. استصحاب عدم فرد طویل اگر جاری بشه بلا معارض، این حاکمه بر استصحاب کلی قسم ثانی. ایشون اینو تو بحث استصحاب حدث هم گفته، گفته اگه استصحاب عدم حدث اکبر معارضه نکنه با استصحاب عدم حدث اصغر، تو اون مثال که بلل مشتبهی خارج شد از انسان نمیدونه بول یا منی، اگه استصحاب عدم جنابت که عدم حدث اکبر معارضه نکنه با استصحاب عدم حدث اصغر، مثلا اگر معارضه نکنه، مثل که شما بعد از این که رفتید وضو گرفتید علم پیدا کردید که یا قبل از این وضو ولل مشتبهی که از من خارج شد بول بود یا منی، خب اگر بول بود چه اثری داری؟ اثر نداره استصحاب عدم و عدم الحدث الاصغر، چون شما وضو که گرفتی. اینجا استصحاب عدم حدث اکبر جاری میشه بلا معارض و این حاکمه بر استصحاب وقای جامع حدثه. علت این که اونجا استصحاب جامع حدث جاری میشه چون استصحاب عدم حدث اکبر میگه لازم نیست غسل بکنی، استصحاب عدم حدث اصغر میگه لازم نیست وضو بگیری، هر دو اثر دارن جاری میشن تعارض میکنن، میریم سراغ استصحاب جامع حدث. اینو ایشون در مصباح الاصول در دراسات جلد 3 صفحه 390 بیان کرد، در مصباح الاصول هم جاهای مختلف اینو بیان کرده. ما اشکال کردیم گفتیم آقا یه وقت استصحاب عدم فرد طویل اصل موضوعیه، حرفی نداره، اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم. من محدث به حدث اصغر بودم اول، بعد بلل مشتبه خارج شد، استصحاب موضوعی میگه که انت محدثون بالاصغر بالوجدان ولست جنوبن بالاستصحاب فاذا توزعت فقط طهرت. خیلی خوب، اصل موضوعیه. اما اگر نه، قبل از بلل مشتبه من متطهر بودم و ما بگیم موضوع وجوب وضو المحدث بالاصغر و لیس بجنوب هست که مشهور میگن. اصل موضوعی دیگه ندارم، ولو فرض کنید قبلش وضو گرفته بودم، قبل از علم به خروج بلل ما، یعنی متطهر بودم، بلل مشتبه خارج شد اما حواسم نبود، گفتم ایشالله مزیه، رفتیم ما مرتبه وضوع تجدیدی گرفتیم. وضوع تجدیدی که گرفتیم اومدیم این طرف، گفتیم آخه مزی چه تناسبی داره از ما خارج بشه؟ بابا این یا بول بوده یا منی بوده. دقت میکنید؟ میخوام بگم یعنی با اینکه من بعد از خروج بلل مشتبه وضوع هم گرفتم، اما به چه درد میخوره؟ هنگام خروج بلل مشتبه من متطهر بودم، محدث بسغر نبودم و موضوع وجوب وضوع اونیست که محدث بسغر باشد و لیس به جنوب. لیس به جنوب شما جاری میکنید اما ثابت نشده من محدث بسغرم. کی میگه من محدث بسغرم؟ ولذا اصل موضوعی دیگه نداریم اینجا. وقتی اصل موضوعی نداریم، نوبت میرسه به اصل حکمی یا به علم اجمالی منجز، استصحاب بقای حدث. استصحاب عدم فرد طویل اصل موضوعی اگر باشه، کما این که بلل مشتبه هنگامی خارج بشه که من محدث به اصغر بودم، خوبه. ولی اگر اصل موضوعی نباشه، یعنی چی استصحاب عدم فرد طویل حاکم است بر استصحاب کلی قسم ثانی؟ به چه دلیل آخه؟ مگه بقای جامعه یا شک در بقای اون جامعه و کلی شرعاً مسبب از وجود فرد طویله؟ مسبب عقلی است نه مسبب شرعی. مثل این میمونه، به مثال عرفی بزن، شارع گفته اذا وجد انسان فی الدار یوم الجمعه فتصدق. خب استصحاب اگه بخواد بشه این میشه کلی قسم ثانی دیگه، درسته؟ آقا من روز جمعه یکی بهم گفت که فلانی نبودی اینجا، خوب شد نبودی، دیروز نمیدونیم زید تو این خونه بود که اصلا به هم زده بود نظم این خونه، ولی الحمدلله اگه زید بوده رفته، چون جمعه ها میره خونه نامزدش، یا امر بود روز پنجشنبه اینجا، اگه امر باشه هم علافه، حالا میمونه. کی به شما این خبر رو داد این بنده خدا؟ همون روز جمعه، یعنی موقعی که دیگه زید نیست. جناب آقای خویی، سوال، ما که میخواییم استصحاب کنیم بقای کلی انسان رافد دار از دیروز، مردد بین زیدی که مقطوع الارتفاعه و امری که مقطوع البقاه، الا تقدیر روز مقطوع البقاه یا مشکوک البقاه، شما میگید چون الان دیگه زید یقینا خارج شده، اثر نداره استصحاب و عدم و زیدن فدا، پس استصحاب میکنیم عدم و کون امرن فدار را، نتیجه میگیریم فلیس انسان فدار فلا یجب التصدق. این از شما اصولی قح خریت صناعت اصول پذیرفته است؟ این حد صرف الوجود انسان فدار، این با استصحاب عدم و کون امر فدار و وجدانیت عدم و کون زید فدار ثابت میشه و یه اثر شرعی اونه. لازم عقلیه این که عمد در خانه نباشد، بل استثناء زیرم در خانه نیست روز جمعه بل وجدان، اینه که پس روز جمعه انسانی در خانه نیست، این لازم عقلیه آقا، و لازم عقلی که ثابت نمیشه با استثناء. خب پس بهتر بود شما در جواب این استصحاب وقاع تکلیف از ساعت 7:30 میگفتید آقا این تکلیف علمم به بقایش داشته باشیم که نظر امام اینه که استقرار رافع تکلیف نیست، منجز نیست، علم به جامعه بین ما اقبل و تنجیز، یعنی علم به این تکلیفی که مردد متعلقش که مقدور قطعی باشه یا غیر مقدور قطعی، علم به این منجزه، میخواد استصحابش منجز باشه. آذا اولا و ثانیا بر فرض این استصحاب جامع تکلیف جاری بشه، لزوم احتیاط به اجتناب از این آب شیرین از باب حکم عقل به لزوم موافقت قطعیه دیگه، و اینم که حکم اقتضایی عقله، از این آب شور، آب شیرین که مسترم بخورم، استصحاب بقای حرمت شرب ماء نجس بخواد بگه آب شور رو نخور از باب وجوب موافقت قطعی علم اجمالیه دیگه، خب وجوب موافقت قطعی علم اجمالی فرع بر تعارض اصوله، به قول خود محقق ناینی اصل براءت از حرمت شرب آب شور معارض نداره که، بر فرضم با هم معارضه کنم تعارض و تساقط میکنم، استصحاب بقای جامع تکلیف با استصحاب عدم حرمت شرب آب شور تعارض و تساقط میکنن، نوبت میرسه به اصل براءت از حرمت آب شور، مشکل حل. مرحوم محقق عراقی اینجا یه حرفی زده، یه حرفش جای بررسی داره، گفته آقا این استصحاب جامع تکلیف که از ساعت 7:30 علم داریم به حدوث تکلیف دیگه، الان علم پیدا کردیم که اون موقع تکلیف حادث شده بود، اگر ما در استصحاب قائل بشیم به جعل حکم مماثل قائل نمیشی الحمدلله، ولی اگه قائل بشی جعل حکم مماثل در استصحاب دیگه نمیتونه با جامعه مبهم باشه دیگه، چون استصحاب بقای وجوب اجتناب ان احده ما احد همای تحریری که نیست، علم اجمالیه دیگه، بقای وجوب اجتناب از احد ما به این است که شارع بگه اجتنب ان هذا الماء الشور، چون قطعا نمیگه اجتنب ان هذا الماء الشیرین چون مسترم، استصحاب که جعل حکم مواصل میکنه حتما باید بگه اون وجوب اجتناب که باقی است در ضمن وجوب اجتناب از این آب شور باقی است، جعل حکم مواصل اینه که خب این فرمایش خیلی ایراد داره، برفرض جعل حکم مماثل این باشه خب این عجیبمون که نمیتونیم بگذاریم، آقا وقتی حالت سابقه نداره این وجوب اجتناب از آب شور ما از جیبمون به زور در بیاریم تعبد به وجوب اجتناب از آب شور را، بگیم مبادا نقشه استصحاب ما که جعل حکم مماثل از خراب بشود، دلیل خاص که نیست، استصحاب فوقش میگه جعل حکم مماثل در جایی که امکان داره طبق ارکان استصحاب جعل حکم مماثل بشه، خب طبق ارکان استصحاب امکان نداره جعل حکم مماثل، چون آبش شور که یقین است به حدوث داره به حرمتش نیست، معنای جعل حکم مماثل این باشه که حتما باید استصحاب بقای تکلیف اینجا بخوره به اینکه اجتنب ان هذا الماء الشور، آخه اگه کسی هم این حرفو بزنه بگه معنای جعل حکم مماثل اینه یک کلمه جوابشه، اطلاق دلیل استصحاب اینو نمیتونه ثابت کنه، چون این بیش از توان استصحابه. استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک، من که یقین سابق نداشتم به وجوب اجتناب از آبشون. خب این خلاصه جوابی که از محقق عراقی داده میشه. اما آقای صد در بحوث یه جواب دیگه داره که با مبانی خود آقای صد جور نمیاد. انشاءالله اینو یه اشاره روز شنبه میکنیم و وارد بحث صورت ثالثه که مهمترین صورت از این استرار الهد الاطراف بینه هست میشیم به خواست خدا. والحمدلله رب العالمین.